أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در یکی از تنبیهات قاعده لازرر در این بود که مرحوم محقق نائینی در دو مورد فرمودند که خلافاً للقاعده ضرر معلوم محل کلام هست، یکی در بحث معامله قبنیه و دیگری در بحث وضوع ضرری. خب کلام ما به بحث وضوع ضرری منتهی شد. ایشان فرمودن ولو مقتضای وضع الفاظ برای معانی واقعی است نه معانی معلومه، پس ضرر هم باید وقتی قاعده لا ضرر میاد در فرض موضوع ضرری حکم رو برمیداره، باید ضرر ضرر واقعی باشه نه ضرر علمی و معلوم. اما این دو مورد استثناء اینجوریه. خب چرا اینجوریه؟ چرا از اون قاعده وضع الفاظ خارج شده؟ ایشون توجیه آوردن، فرمودن در اونجا در بحث وضوع به خاطر این که این قاعده امتنانیه است و اگر ضرر ضرر بگید واقعی بوده اما ضرر معلوم نبوده و این وضوع گرفته و بعد فهمید که وضوع ضرر داشته، اینجا اگر بخواد این وضوعش باطل باشه خلاف امتنان است، و چون خلاف امتنانه قاعده لا ضرر هم که امتنانی است امر خلاف امتنان ازش سر نمیزنند. پس منشأ اخذ علم در اینجا اینه. درست شد یا نه؟ در ضرر در بحث وضوع. و دومیش این بود که در ما نحن فی حکم ضرر مستند به حکم به وجوب وضوع نیست، بلکه ضرر مستند به جهل مکلفه، مستند به اینه که مکلف اعتقاد داشته که ضرری در کار وجود نداره. اینا رو توضیحاتشو دادیم و گذشت. بعد ایشون یک مطلب استطرادی هم بیان فرمودن که اگر فرض به تیمم منتهی شد وضوع وضوع ضرریه، علم به این ضرر هم داشته باشد، دیگه از محل بحث اصلی خارج شد. محل بحث اصلی بود که وضوع ضرریه ولی جهل داره به ضرر، نه وضوع ضرریه و علم به ضرر هم طرف داشته باشه اما در این حال اصرار داره که وضوع بگیره، آیا این وضوعش صحیحه یا باطل؟ شبیه همین در بحث روزه هم میاد. اگر کسی روزه براش چی باشه؟ ضرری باشه، میدونه ضررم داره، میگه ولش کن بابا، ما باز کی حال داره که قضا به گردن خودش باشه و من این همه عمر از خدا گرفتم تا حالا روزه رو نخوردم و الانم نمیخوام بخورم، روزه رو میگیره در این علم به ضرریت. اینجا چه حکمی دارد؟ آیا وضوع این منده خدا صحیحه یا صحیح نیست؟ که ایشون فرمودن به نظر ما وضوعش صحیح بگید نیست. چرا؟ چون اگر قرار باشه صحیح باشه به یکی از چند شکله، یا به اعتبار اینه که وضوش مشتمل بر ملاکه، یا به اعتبار اینه که امر ترتبی به وضو تعلق گرفته و چون ملاک داشته صحیحه، پس چون امر داشته ولو ترتبیاً وضوش صحیحه، یا به اعتبار این که امر به تیمم در این فرض رخصته نه عزیمت، و یا به اعتبار اینه که حدیث لا ضرر لزوم رو برمیداره نه جواز رو، و هر کدام از این چهار احتمال منفیست و پاسخش رو ایشون داد، لذا این وضوع چی بود؟ باطل بود. این حاصل کلام ایشون منتقل اصول بر فرمایش محقق نائینی ان قلت وارد کرد، و ما ان قلت منتقل اصول رو بهش عرضی داشتیم و گذشت. در ادامه آغاز بحث امروز اینه که در مقام حل این اشکال منتقل اصول نکته ای مطرح میکنه. پاسخ ایشان رو که عرض نکردیم دیگه، پاسخ خود ایشان مون. ایشان میفرماید ما میگیم که وقتی این بنده خدا اعتقاد داشته که ضرر نیست، چون محل بحث ما این بود دیگه، در عالم واقع ضرر بوده اما در اعتقاد این بنده خدا ضرر نبوده، لذا وضو گرفته و نماز خونده، ما میگیم اگر بگیم که در عالم واقع ضرر چون داشته لا ضرر اینو برداره و وضو باطل باشه، خلاف امتنان است و الی آخر. ایشان میفرماین خب اگر این جوریه عرفاً صادقه بگیم این آقا متمکن از استعمال آب هست. چرا متمکن انگاشته میشه؟ چون آب که دارد، آب که بوده دیگه، وضو گرفته، و این بنده خدا یقین داشته که این وضو ضرری هم نیست ولو در عالم واقع ضرری بوده، واقع رو کار نداری، در اعتقاد این وضو ضرری هم نبوده، پس آب داشته وضو هم ضرری نیست به زعم این بنده خدا، پس این آقا الان متمکن از استعمال آب تلقی می شود. فیندرجو فی موضوع وجوب الوضوع. موضوع وجوب وضوع کی بود که ما یه منتقل اصول گفتیم مدار بر کیه؟ المتمکن من الاستعمال، من استعمال الماء، و این آقا متمکن از استعمال آب هست، پس وضوعش چیه؟ صحیح هست. پس ملاک صحت چیه؟ انطباق موضوع وجوب وضوع بر این آقا. ما یک حکم داریم وجوبه، یه متعلق داریم وضوعه که فعل مکلفه، یک موضوع داریم این وجوب وضوع به کی تعلق گرفته؟ به کسی که متمکن من استعمال الاب هست، و این آقا هم عرفن هو المتمکن من استعمال الما.
جان
ایشون میگه اصلا ما به واقع و غیر واقع کاری نداریم، ما این حکم وجوب وضو، وجوب توضی، وجوب توضی برای کی رفته؟ گفته که اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. بعدن میگه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ایشون فرمود عدم وجدان آب یعنی عدم تمکن من استعمال الماء، و آیا پس طبعا او طرف قضیه میشه چی؟ متمکن من استعمال الماء. موضوع وجوب وضوع میشه متمکن من استعمال الماء، موضوع وجوب تیمم میشه غیر متمکن من استعمال الماء، و این آقا عرفاً متمکن از استعمال آب هست، پس وضوش درسته. حالا من عرض دارم اینجا. بعد ایشون می‌فرماید که اگر اعتقاد داشته باشه به ضرر در حالی که در واقع ضرر نباشه، برعکسش اعتقاد داره به ضرر ولی در واقع ضرری نباشه، این فرض رو تصور کنید. خب اینجا ایشون میفرماید که این وضوع باز براش میشه حرجی از دیدگاه عرف. چرا؟ چون اقدام بر چیزی که من اعتقاد دارم ضرری هست و به من ضرر میرساند این حرجی است. اگر اینجوری شد عرفاً صادقه که بگیم این متمکن نیست. پس تیمم براش صحیحه، ولو ای که تیممی که کرده، ولو ای که در عالم واقع برای ضررم نداشته باشه. پس چی شد؟ ملاک این شد که آیا متمکن تلقی بشود از استعمال آب یا متمکن تلقی نشود.
ایشون اصلا مبنی برگردون
هاشو،
ایشون
مبنی
از حقیقت
برگردون
به عرف.
حالا ما عرض میکنیم، ما عرض میکنیم که ملاک درسته. اصلا ما میگیم ملاک موضوع معذرت میخوام، همونیه که شما میگید، یعنی متمکن از استعمال آب و غیر متمکن از استعمال آب. از این بالاتر کی گفته که عرف این آقایی که اعتقاد به ضرر داشته ولو در عالم واقع بگید ضرری معذرت میخوام اعتقاد داشته که ضرر ندارد ولی در عالم واقع ضرر داشته، کی گفته که عرفی رو متمکن میداند؟ عرفان این رو متمکن نمیدونن، میگن این متمکن نیست اتفاقا از استعمال آب، خودش خبر نداره، در توهم خودش رو متمکن میداند. الان عرف رو بهشون بگیم آیا عرف این آقایی که اعتقاد داره وضوش ضرری نیست در حالی که واقعا اگر وضو بگیره 6 هفته میفته توی جا، حالا شما با مثالای واضحش رو حساب کنید، این پوستش حسابی مشکل آفرین میشه براش، باید بتراشند و چنین و چنان کنند و الی آخر. خب این به نظر شما این متمکن تلقی میشه؟ عرف میگه نه بابا، این کجا متمکنه از استعمال آبه؟ میگن خب خودش فکر میکنه که وضوش ضرری بگید نیست، داره وضو میگیره. میگن خب خودش همچی تصوری کرده ولی واقعا ما این رو متمکن نمیدانیم. من تعجب میکنم، یعنی من نمیفهمم چطور ایشان میگن عرف این بنده خدا رو متمکن از استعمال آب میداند وقتی که واقعا وضو براش ضرر دارد ولی این اعتقاد داره به عدم ضرر. نخیر، ما عرض میکنیم این اول کلام فرمایش شمای منتقا که میگید عرف ایرا متمکن میداند و بالعکسش. باز گفتید اگر در عالم واقع ضرر نداشته و این اعتقاد داشته که ضرر دارد و تیمم کرده، میگید تیممش درسته. بعد میگید چرا؟ میگید به خاطری که عرف به اعتبار اعتقاد این بنده خدا این رو چی میداند؟ غیر متمکن از استعمال آب میدونه، پس وظیفش میشه تیمم. بنده عرض میکنم عرف نسبت به تمکن و عدم تمکن، آیا تمکن و عدم تمکن رو به اعتبار واقع میداند یا به اعتبار تخیل مکلف؟ اگر مدار بر در الفاظ و اینها بر معانی واقعی هست، خب اینجا هم یکی از همون موارد. عرف میگه آقا ملاک واقعه، واقعا یه وضو برای ضرر داشته در فرض اول، پس وضوش باطله. در فرض دوم وضو ضرر نداشته، وضوش صحیحه. ای آقا پس خب خیلی از وقتا ما تصور غلط داریم، بر اساس اون تصور غلطمون خب وضو گرفتیم و نماز خوندیم و اینها. بله، حالا چون دلیل خاص داریم در این مورد، بر اساس دلیل خاص عمل میکنیم. فعلا لو خلینا و انفسنا باید در بحث وضو هم مثل سایر موارد عمل میکردیم. بگید خب آقای حسینی شما یه توجیه بیارید، بگید به چه دلیل اینجا درست شده. من عرض میکنم دلیلش ای که شما میگید نیست، همین بحث تمکن و عدم تمکن به این اعتباری که شما میگید نیست. به اعتبار چیه؟ همچنان که مرحوم آیت الله خویی پاسخ میدن، ایشون همون بحث امتنانیت رو مطرح میکنه. جان؟ بله، ایشون بحث امتنانیت رو مطرح میکنه، میگن هر جا خلاف امتنان شد دیگه این جاری نمی شود و ما نحنفی کذاره. خب این نکته اول. جان
ما که میگیم بر نهج واقع هستش احکام الهی،
احکام الهی نه موضوعاتش،
موضوعات واقعی. خب اینجا عرف اگه مثلا بیاد یک چیزی بگه بعد ما از باب خطا و تعذر حساب میکنیم اگه خلاف واقع باشه.
بله بله دیگه، بله خلاف واقع اینجوری میشه. لذا یک کلمه اینو بگم، لذا همچنان که عرض کردم مرحوم آیت الله خویی گفتن، خود محقق نائینی جواب دادن، خود محقق نائینی هم یکی از توجیهاشون همین بود دیگه، یک توجیهشون این بود که این ناشی از جهل مکلفه، نه ناشی از اون منشأ این ضرر حکم نشده که بعد بخواد به خاطر وجود ضرر واقعی حکم برداشته بشه. او جوابشون کاری نداریم. این جواب دیگرشون که ایشون فرمودن اگه بخواد اینجا چون ضرر واقعی بوده وجوب وضو برداشته بشه، نمازی که خونده بگید
باطل باشه،
باطل باشه. این میشه خلاف امتنان، درسته؟ آیا مرحوم آقای خویی هم همینو میگن، میگن و صحیح فی الجواب ان یقال ان دلیل لا ضرر وارد در مقام امتنان بر امت اسلامی است. این تعبیرشون برام قشنگه. فکل مورد یکون نفی الحکم فی منافیا للامتنان لا یکون مشمولا لدلیل لا ضرر. این دیگه اصلا مشمول دلیل لا ضرر نمیشه. و من المعلوم این که حکم به بطلان طهارت مائیه ضرریه صادره حال جهل به کونها ضرریتن و امر به تیمم، طبعا بگیم تو امر به تیمم داشتی و باید اعاده کنی عباداتی که واقع شده با طهارت مائیه، اگه این حکم بشه این میشه مخالفون للامتنان. فلا یشمله دلیل لا ضرر، اتفاقا بلکه حکم کنیم که طهارت مائیه ای که گرفته با اعتقاد به عدم ضرر ولو در واقع ضررم بوده، این بگیم حکم طهارت مائیه صحیحه و طبعا عبادت هایی هم که با این طهارت مائیه واقع شده صحیح هستن، این هو المطابق للامتنان. خب درست شد یا نه؟ روشنه؟ به نظر میرسه که این پاسخ بدی نباشد. بعد یه نکته، یک نکته تتمیمی قشنگی مرحوم آیت الله خویی آوردن، میگن راستی در این بحث که این وضوی ضرر، محل بحث ما کجا بود گم نشه، وضوی ضرری گرفته، جهل به ضرر داشته، نماز خونده، طواف انجام داده و الی آخر، بعد بگیم این همه طواف و حالا شما یک نماز رو حساب نکنید، اعمال حج و بگیر و ببند و اینهاش هم حساب کنید، بعد این بنده خدا مثلا فرض کنید بگیم تمام این اعمالی که بر اساس این وضوع انجام دادی چیه؟ باطله. خب من هم آیت الله خوی گفتن اگر قرار باشه این وضوع بگید دلیل لا ضرر شاملش بشه، خلاف امتنانه، درسته؟ خب پس دلیل لا ضرر اینجا شاملش نمیشه. مرحوم آقای خویی یه نکته قشنگ اشاره میکنن، میگن آیا دلیل لا ضرر شاملش نشه این کافیه برای حکم به صحت؟
یا باید امر مولا باشه؟
آفرین، میگن باید امر داشته باشه، یعنی دلیل دیگری بر صحتش قائم بشه، دلیل لا ضرر شاملش نشد.
اما
ان مجرد کون الوضوء الضرری مثلا از صادر حال جلد غیر مشمول لدلیل لا ضرر، این لا یکفی فی الحکم به صحته، بلکه اثبات صحت نیازمند به دلیل عمومی اطلاقی، یک چیزی باشه که اثبات کنه صحت چنین وضوعی ضرری رو. شما میگید آقا دلیل لا ضرر اینجا مشکلی تولید نمیکنه، خب نکرد باش، اصلا میگیم دلیل لا ضرر رفت کنار. خب حالا بسم الله این وضوعه به چه دلیل صحیح باشه؟ آره چون فرض اینه که ضرر داشته دیگه، ای اعتقاد داشته که ضرر نداره، فوقش میگیم لا ضرر اگه بخواد جار، حالا فوقش میگیم لا ضرر اگه بخواد جاری بشه خلاف امتناله. اما خب سوال این وضوعه باید یک دلیلی شاملش بشه که صحتش رو اثبات کنه،
چون اون چیزی از تحتایی خارجی ضرر بود،
بله.
حالا میگه لازم ایجاد خارجش نمیکنه
سخت. آره خب حالا یک عام یک اطلاقی چیزی باید باشه که این تو دل او قرار بگیره دیگه. حالا ببینیم عامی اطلاقی چیزی داریم یا نداریم. ایشون لذا میگه اینجا متوقف نشید که تا بگید لازرر شامل نشد کار درسته، وضو درسته. به چه دلیل وضو درست باشه؟ لازرر شامل نشد، درست بودن وضو دلیل میخواد دیگه. خب بعد در ادامه ایشون میفرماید که همین که به ذهن شما هایم زد، اینی که لازرر شامل نشه معناش اینه که مانع صحت وجود نداره، چون اگه لازرر شامل میشد مانع صحت میشد، مانع صحت وضو میشد. اما سوال مقتضی صحت چیه؟ کو مقتضی صحت؟ پس باید مقتضی را به دست بیاریم. بعد ایشون میگن این متوقف بر یکی از دو امر علا سبیل مانعت الخلو. کدوم دو امر؟ یک، ایشون میگن که ممکنه بگیم آقا میخوان مقتضی درست کنن، ببینیم با این دو چیز مقتضی درست میشه یا نمیشه. مقتضی برای صحت وضوء در فرض ما. مرحوم آقای خویی میفرمایند ممکنه اینجوری بگیم آقا اضرار به نفس زمانی حرامه که به حد تهلکه برسه. اگر به حد تهلکه نرسید اضرار به نفس حرام نیست. علم به مبغوضیتش در نزد شارع مقدس نداری. ایشان میفرمایند مثل قطع بعضی از اعضا. خب انصافا آدم اگه بعضی از اعضاشو قطع کنه یقین داره که این حرامه این مقدار، اما نه، حالا یه اضرار به نفسی بزنه، یه کاری بکنه، تب کنه یک چند روزی مثلا، یک جایش مجروح بشه مثلا، یک با چاقو یک خطی بکشه اینجا، یک شکافی بخوره، یک کمی خون بیاد بیرون، بعد روشو ببنده و تمام بشه، آیا این حرامه واقعا؟ ایشون میگن یعنی یکی از این دو راه رو باید بگیم. اگر راه اول رو گفتیم که خوب پس اینجا اصلا عملش حرام و مبغوض نیست. چرا؟
بحث موجود است که واقعا مفروغان انه زرر، یعنی زرر داره دیگه،
زرر هست. نه خب ایشون همین رو میگه، میگه اول کلامه که آیا این مقدار از زررها حرام و مبغوضه یا نه. اگه گفتیم نه این مقدار زرری که من وضو بگیرم تبم زیاد بشه مثلا، وضو بگیرم یک تب و لرزی کنم که باید دو روز تو جا بخوابم مثلا، وضو بگیرم این زخمی که تو پوستم بوده 5 روز دیرتر خوب میشه مثلا، یه ذره چرک میکنه که باید 2 تا آمپول پنیسیلین یا گرد پنیسیلین براش بپاشم مثلا، محل کلام ما اینا هاست دیگه. ایشون میفهمد راه اولش اینه. راه دومش، امر دوم اینه که بگیم اون نهیی که متعلق شده به این عنوان، به تعبیرشون رو میگم بعد توضیح میدم، نهیی که متعلق شده به عنوان تولیدی، این نهی لا یکون و سارین الا ما یتولد و من. یعنی چی؟ چون میگه اضرار به نفس درسته حرامه، نهی خورده به اضرار به نفس، اما حرمتش لا تسریب طهارت مائیه‌ای که زمین ساز اضرار است. خود اضرار به نفس حرامه، اما اونچه که اضرار متولد از اوست و او مولد اضراره که چی باشه؟ وضو باشه، وضویه دیگه حرام نیست. فلا مانع من الحکم به صحت این طهارت مائیه که وضو باشد و ان کان الاضرار المتولد از این طهارت مائیه حرام باشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم اضرار حرام، وضو غیر حرام. جواب اولی بود کی گفته که اینجا اضراره حرامه؟
تمیز قایش هم بین اضرار و وضو.
آره حالا اینا خودشون الان توضیح میدن دیگه، اجازه بدید. پس راه اول چی بود؟ یه بود که بگیم کی گفته که این اضرار ما نحنفی اضرار حرامه؟ بله، اگه اضرار به درجه بالایی باشه که به موارد شبه تحلکه و اینا برسه، بله، بله، نه، این اضرارای معمولی حرام نیست، درسته؟ دومم این بود که بگیم نه، اصلا ما بگیم اضرار حرامه. کی گفته وضوعی که مولد اضرار حرام باشه؟ این دو راه. لذا حالا حرف دارن ایشون، میگن یکی از این دو باید باشه الا سبیل مانعت الخلو. اما اگر هیچ کدوم از این دو حرف رو نزدیم، یعنی گفتیم هم مطلق اضرار حرامه و هم چون وضو سبب اضراره، خب پس خود سببم حرامه. اگر ما این دو حرف رو نزدیم هیچ کدوم رو، ایشون میفرماین به انقل ناب حرمت الاضرار به نفس به هر شکلی که باشه و به سرایت حرمت از اضرار به نفس به طهارت ماهیه‌ای که سببشه. پس خود طهارت ماهیه میشه چی؟ حرام. اضرار به نفس مطلقا حرام بود، طهارت ماهیه هم که سبب اضرار به نفسه، پس طهارت ماهیه هم میشه حرام. وقتی حرام بود میشه مبغوض مولا، و وقتی مبغوض مولا شد زمینه تقرب فراهم نمیشود. خب چه کار کنیم؟ ایشون میگن لذا، نکته قشنگیه، میگن لذا ما در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم اگر قول به امتناع اجتماع رو قائل شدیم، چون سه تا قول بود، یک جواز اجتماع، دو امتناع اجتماع و تقدیم جانب امر، سه امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی. ایشون میگن ما در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم اگر قائل به امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی شدیم، اگری اینجا میگیم عبادتی که انجام داده ولو در حال جهل بوده، این عبادت چیه؟ باطله. چرا عبادت باطله؟ به خاطری که این عمل منهی بوده، این عمل حرام بوده، این عمل مبغوض بوده. عملی که منهی و حرام و مبغوض است کیف یمکن ان یتقرب به الی مولا. و پس چه کار کنیم؟ ایشون میگن این که فقها گفته بودن در حال جهل عملش صحیحه، یا باید از باب این باشه که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده باشن، یا هم خب بعد مقام میشه مقام تزاحم و دیگه از به تعارض چی میشه؟ خارج میشه. چون وقتی قائل به جواز اجتماع شدیم پس معلوم میشه دیگه تعارض در کار نیست، چون در تعارضه که تکاذب با هم قابل جمع نیستن، از تعارض خارج میشد داخل در تزاحم میشد، یادتونه دیگه. پس یا فقهایی که میگن عملش در حال جهل صحیحه از باب جواز اجتماع رفتن جلو، خب بعد بگید خب آقا تزاحم شد، با من باشید اینجا دقیقه یک کمی بس بگید، خب تزاحم باشه، میگیم آها بعد در متزاحمین اگر انسان یکی از دو متزاحم به مکلف واصل نشده و جهل به او داشته، اون متزاحم دیگر در حق او چیه؟ صحیحاً واقع میشود و ما نحن فی کذلک. پس یا باید از باب جواز اجتماع باشد و انقلاب قضیه از فرض تعارض به تزاحم، و چون یک طرف را جهل دارد از متزاحمین، طرف دیگر در حق او درسته، یا هم ناشی از اشتباه در تطبیق بوده، یعنی غفلت داشتن علما که اصلا این مورد اجتماع امر و نهیه، و الا اگر قائل به امتناع اجتماع باشند اینجا چیه آقایان؟ نمازش و عبادتش باید چی باشه؟ باطل باشه. البته حالا حقیر یه وجه دیگه ایم عرض میکنم، اگر قائل به امتناع اجتماع و تقدیم جانب امر شدیم که او رو ایشون اینجا متعرض نشدن، ولی ما عرض میکنیم حالا مطلب هنوز تمام نشده، ایشون میگن میگن پس تا اینجا ما چی گفتیم؟ ما تا اینجا ای گفتیم که این وضویه به فرض، برمیگردم جمعش میکنم، به فرض دلیل لا ضرر شاملش نشود، اما اثبات صحتش نیازمند به وجود مقتضی و دلیل است. مقتضی یا باید ای باشه که اضرار رو بگیم مطلقا حرام نیست، یا اگرم اضرار مطلقا حرام باشه سببش دیگه حرام نباشه. خب بعد ایشون میگه جان
بله ما مشخصش رو جناب آقا خود ما احساس کنیم جواب مسئله حل نکردنشون،
هنوز تمام نشده فرمایشون. حالا اجازه بدید لذا میگم، هی تکرار میکنم بگم هنوز تمام نیست. ایشون فعلا میگن که از یکی از این دو راه باید اثبات صحت کنی.
نه نگاه کنید، یک عام میدونم به نام امر به وضوع،
بله،
و یک چیز مفروغانه هست که این وضوعی این ضرری هست و چیز لا ضرر هم ضررهایی رو برمیداره که معمولا ضرر برای نفس رو مهم باشه.
جان چی؟
آیا لا ضرر هر ضرری رو برمیداره؟
خب همه محل کلامه دیگه.
اگه ما بگیم لازر ضرر مهم هست و این ضرر در واقع چون محل کلامون همینجاست که ضرر در واقع هست، از این طرف دیگه به امر به وجود داریم، آیا این عموم میتونه این فرد مشکوک که داخل خودش بکنه یا نمیتونه بکنه؟ این برای ما سوال هست.
خب
ایشون از این را نهیم مجموعه که بگی این وجود مشکوک داخل این هست و نیست، این برای ما حل نکرد. ایشون این عام این داخل خودش میکنه نمیکنه و از قدیم
فرض اینه که عام تخصیص خورده بود دیگه، تخصیصش به چی بود؟ به ضرر بود.
خب یه ضرری هم هست در واقع.
فرضم اینه که ضرری هم بوده دیگه.
در واقع ضرر شاملش نشد دیگه.
خب حالا
بخوام این اما این وجود که مشهولاً در حالی که ضرر هم داره مشهولاً گرفته، آیا این امر به وجود
خب حالا لا ضرر شاملش نشد دیگه. درسته؟
عام شاملش نشد. این امر نشد شاملش دیگه. درسته؟ نمیتونه عام شاملی بشه دیگه.
چرا؟
فرد مشهول چطور میتونه؟
چون مشکلش چی بود؟ کی از عام خارج میشد؟
اصلا این داخل
نه، کی از عام نه. توی اصل وظیفه وضوع که شامل همه بود دیگه،
وضوع غیر ضرری.
نه نه خب درسته، وضوع شامل همه بود الا اذا کان ضرری. یا خب
ضرری در واقع ها
خب بله، ولی چی خارجش میکرد؟
لا ضرر
میخواست خب برداره دیگه.
خب وقتی شاملش نمیشه مانع وجود نداره، برای چی هم به دنبال دردسر باشیم؟
خب این عام از اول تخصیص خورده، آخه عام مخصص شده.
خب من عام نسبت به موارد غیر تخصیصش حجت نیست، غیر از همون چیز
موارد غیر تخصیصش. اما
الان نگاه کنیم استاد، ما یک وضوع داشتیم، امر به وضوع تمام افراد وضوع رو شامل
از اول مخصص خارجش کرده دیگه.
خب نه، بعد تنها مانع از صحت وضوعی بود که قاعده لاضرر بیاد یک چند مورد از اون موارد وضوع رو از تحت این عموم خارج کنه.
بله
خب ما فرض ما یه قاعده لا ضرر از روش نمیرسه چند مورد از این موارد وضوع رو خارج کنه.
بله خب.
خب چه دلیلی داره شما این همه دنبال، یعنی من آقایی این همه دارن چی؟ از اول این قاعده لا چی وضوع
خب چی؟ آخر دلیل وضوع گفت چی؟
گفت
وجدان و عدم وجدان آب.
یه
عدم وجدان آب
بوده در واقع. عدم وجدان آب بوده.
نه استاد دیگه نما کنید فرض این که مثلا بگیم عدم وجدان یا وجدان توسط قاعده لاضرر،
نه خود نفس آیه گفت،
نه
مشخص
شدنش دارد. آیه که میگه اگر واجد آب بودید برید خب وضو بگید، اگر فاقد بودید برید تیمم کنید.
خب ای آیه واقعا واجده یا فاقده؟
خب از کجا بفهمیم قاعده لاضرر؟
نه قاعده لاضرر رو کاری نداریم،
این
واقعا واجده یا فاقده از شما سوال میکنیم. وجدان شرعی محل کلام ماستا، نه وجدان عرفی.
محل کلام جایی است که ضرر هست.
ضرر هست.
اون تو این گرفته.
آیا از نظر متشرعه این واجد الماه یا فاقد الماه؟
نظر متشرعه اینه.
حالا اجازه بدید من کلام آقای خویی رو تمامش کنم. ایشون بعد میفرمایند که و ما تعجب میکنیم که مرحوم محقق نائینی در حاشیه عروه در ضمن مسئله که رساله عملیتون باشه، ایشون فرموده اگر وضو گرفت آبی که باهش وضو گرفت قصبی بود، در حال وضو جهل به قصبیت این آب داشت. روشنه؟ وضوی با آب قصبی در حال جهل به قصبیت آب، و بعد ملتفت بود که مورد اجتماع امر و نهیه. درست شد؟ ایشون گفتن که اینجا این وضوش صحیحه. آره ایشون میگن این ما تعجب میکنیم، از یک طرف میگن ملتفته که مورد اجتماع امر و نهیه، از طرف دیگه هم بگید نمیدونسته که این آب آب قصبیه و وضو گرفته. البته بنده عرض میکنم مثلا خود این فرضش کمی مشکله
که با آب حلال امر به اون میشه نه امر به آبی.
علم به نهی چی داشته؟
چجوری فهمیده که مورد اجتماع امر و نهیه ولی آب آب قصبی نیست؟ این دو یک کمی جمعش با هم مشکله. حالا ایشون هم میگن و من العجیب، بعد ایشون میگن که خب شاید بگیم که آقا در مفتاح الکرامه گفته ما اجماع داریم که اگر جهل به قصبیت آب داشته باشد وضو درسته. شاید محقق نهایی از این باب رفتن جلو، از باب چون این اجماعی ایشون میفهمن این اجماع هم که به درد نمیخوره چون این اجماع اجماع معلوم المدرکه. خب پس تا اینجا مرحوم آیت الله خویی چی فرمودن؟ فرمودن ما باید یکی از این دو حرف رو بزنیم. یک بگیم اضرار اضرار به نفس حرام نیست. چرا؟ چرا؟ چون این بحث لا ضرر و اینها نیامد، ولی از راه دیگه اگر اضرار به نفس باشه این وضو اضرار. ما لا ضرر گفتیم چی؟ حکمی که ینشأ منه الضرر منفیون، این بود برداشت دیگه، الحکم الضرری منفیون. نه آی خویی میگن از یه مشکل دیگه هم باید عبور کنیم. مشکل دیگه اینه که اگر اضرار به نفس باشه، اضرار به نفس مگه حرام نیست؟ مگه مبغوض نیست؟ با عمل مبغوض که نمیشه تقرب حاصل کرد. پس باید یه مشکل دیگر رو حل کنیم. حلش به چیه؟ به اینه که بگیم یا ای اضرار به نفسا حرام نیستن، یا هم اگه اضرار به نفس حرام باشه زمینه ساز اضرار به نفس حرام نیست که وضو باشد. درست شد؟ خب مجبوریم یکی از اون دو راه رو بگیم. البته ما چون دلیل داریم مدرک داریم نگران نیستیم. بنده عرض میکنم نحن ابناء الدلیل، دلیل آمده این مورد رو استثناء کرده. آیونم اشکالی سر اصل دلیل ندارن، حکم به صحت میکنن، اما میگن از نظر فنی چجوری میخواستیم این رو حلش کنیم.
میگن آقای خویی مقتضی درست نکرد اینجا
بریم. هنوز مقتضی به نظر من درست نشده. درست نشده. خب حالا بعد ایشون میفرماین که وقت داریم یا نداریم؟ بله به نظرم بسه. حالا فردا انشاءالله یک بحثی مطرح میکنیم. یک توهمی شده، توهمش ایه که ولو قائل نشیم ای راه دوم شما رو که بگیم حرمت از مسبب به سبب سرایت نمی کند، یعنی بگیم ولو اضرار حرامه اما وضوی سبب اضرار حرام نیست، اما با آیت الله خویی اشکال شده. انگار یه توهمی میگه در عین حال این وضوع بازم باطله. جان نه، حالا او توهم میگه که اگر مسبب حرام باشه سبب واجب نمیتونه باشه، ولو سبب حرام نباشه اما دیگه واجب نمیتونه باشه. و شما اینجا میخواستید بگید وضو برش چیه؟ واجبه. حالا همین رو میخواد بحث کنیم، انشاءالله خواهد آمد، ولله الحمد.